بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث‌های اخلاقی مربوط به آداب معاشرت می‌رسیم به باب 125 از ابواب آداب العشره وسائل جلد هشتم به مناسبت بحث‌های مربوط به حج، که انسان طبعا در حج معاشرت گسترده‌ای داره و آداب معاشرت در اونجا بیش از همه جا باید رعایت بشه. باب 125 تحت عنوان استحباب و قبول العذر، استحباب و قبول العذر. سه روایت داره، من دو روایتشو میخوانم، حدیث 1 و 3. روایتی است از امام صادق علیه السلام عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. این سفارشی است که پیغمبر به مولا علی علیه السلام کرد. قال یا علی من لم یقبل من متنسلن عذرا عذرا صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. کسی که عذر شخص پشیمانی رو نپذیره، متنسل در اینجا به معنی پشیمانه، کسی که عذر شخص پشیمانی را نپذیرد، خواه در عذرش صادق باشد یا کاذب، لم ینل شفاعتی، شفاعت من شامل حال او نمیشه. این حدیث 1. حدیث 3، ان علی ابن الحسین علیه السلام قال لولدهی یا لولدهی، به فرزندش امام باقر فرمود یا به همه فرزندان، ان شتمک، دقت کنید، ان شتمک رجل عن یمینک، کسی دست راست ایستاده دشنام داد، ثم تحول الیک عن یسارک، از طرف دست راست آمد دست چپ، فاعتذر الیک، عذرخواهی کرد، فقبل عذره، عذر او را بپذیر. مسئله قبول عذر، آثار فردی و اجتماعی زیادی داره که به خاطر آن دستور داده شد. اولین نکته ای که از این است، ما بالاخره در زندگی لغزش هایی داریم، گناهی لغزشی سر میزنیم، در پیشگاه خدا میریم و توبه میکنیم و عذرخواهی میکنیم و انتظار داریم خدا عذر ما رو بپذیره. چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم میگیم خدا کریمه و کرمش ایجاب میکند عذر ما رو بپذیره، اما ما کرامتی نشان ندهیم و عذر شخصی که عذرخواهی میکند نپذیریم؟ این دوتا با هم تناقض داره. اگر میخوای خدا عذر تو بپذیره در مقابل اون همه لغزش ها، لاغل یه لغزشی برادر دوست رفیق کرد بپذیر. یه نکته است. نکته دوم این است که پذیرش عذر پایان خشونت. خشونت ها اگر پایان پیدا نکنه به صورت تصاعدی پیش میره. باید یه نقطه پایان داشته باشه. یکی از نقطه های پایان خشونت پذیرش عذره. کار خلافی کرده، پشیمان شده، میاد عذرخواهی میکنه، ببخشید، تو هم مگو بخشیدم، دیگه تمام میشه. اما اگر نه، بگه هرگز تو را نمیبخشم، به موقعش ضربه کاری به تو میزنم، فراموش نخواهم کرد. خب این کینه ها در دل ها میمانه، یه وقت هم فرصتی به دست میاد، کینه بروز میکنه، منشأ مفاسد زیادی میشه. عذر پایان کینه هاست، پایان خشونت هاست. باید این عذرخواهی پذیرفته بشه. و جالب این است که راه بهانه را هم این دو حدیث میبنده. میگه صادقاً و کاذباً. میدانی دروغ میگه این که عذرخواهی میکنه، ببخشید من خواب موندم، من نمیدانستم، میدانسته خوابم نبوده. بپذیر، بالاخره پشیمانه، میخواد به یه نحوی تمام کنه، تو هم تمام کن، دیگه ادامه نده. صادقاً او کاذباً. باز میفرماید اگر طرف دست راستته کار خلافی میکنه، بیاد اونور بگه آقا ببخشید. اینقدر فاصله زمانی و مکانی نیست. میگه ببخش، یعنی هیچ حد و مرزی در پذیرش عذر باقی نگذاشته. حالا این عذرخواهی گاهی از بزرگتره، گاهی از کوچکتره، گاهی دو برادرن. من امروز با بعضی از دوستان صحبت میکردم، شنیدم اخیراً در یکی از شهرها که نام نمیبرم، دو تا برادر جوان به جان هم افتادن. یکی از اونها برادر کشت، در حالی که مسئله مهمی هم مطرح نبوده. این کار خلافی کرده، شاید عذرخواهی کرده، اون نفذی رفته، مقابله به مز کرده، این شدیدتر اون شدیدتر، بالاخره به جان هم افتادن. و دیگه موقعی که انسان عصبانی میشه خون چشماش میگیره. همه هم نمیدونن که اگر یه ضربه سنگینی بر مغز بزنن خونریزی و مرگه. برمیداره یک چوبی، یک آهنی، سنگی به مغز او میزنه و میفته میمیره. حالا بعد یه عمر اون برادر قاتل شکنجه روحی ببینه، اون فامیل بیچاره میشن، فردا میخوان دختراش برن خواستگاری کنن، میگن نرید نزدیک اینا، مگر نشنیدی اون برادر کشت؟ اینا خانواده ای هستن، برادرها هم دیگر میکشن. دخترها بدبخت میشن، پسرها بدبخت میشن، ازدواج نمیتونن پسرها بکنن، دخترها نمیتونن، فامیل بدبخت میشه. حتی برادرزاده ها، عمو، اینا میگن اینا فامیلشون اینطوریه، من نشنیدی. یک لغزش و یک خطا، یک فامیل و یک عمر گرفتار بدبختی میکنه. این دستورات اسلام همش برای روز قیامت و بهش نیست، برای زندگی دنیا هم الان در میان گاهی دولت‌های مسئله هست و یک کار خلافی اتباع مملکت نسبت به اتباع مملکت دیگری انجام میدن و میگن عذرخواهی کنن، اگر نکنن ایستادیم. خب یه عذرخواهی میشه و تمام میشه. بخوان در مقابل هم لشکرکشی کنن چقدر هزینه داره، چقدر خطا داره. به هر حال اینا دستوراتی است که واقعا نجات بخش، آرام بخش، باعث صلح و صفا، زندگی بدون تنش. در اینجا یه نکته رو هم لازم می‌دانم عرض کنم. اخیراً بعضی از کشورهای اسلامی مانند مصر و عربستان و سعودی دست به دست هم دادند و شروع کردن به سمپاشی‌های بر ضد شیعه‌ها و حزب الله، دبیر کل حزب الله و امثال اینها. اینا باید مراقب باشن. این وسوسه‌ها و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دارن می‌کنن. می‌خوان مسلمانان به جان هم بندازن. از شیعه‌ها بترسید، شیعه‌ها می‌خوان همه کشورها رو بگیرن. کجا؟ شما ملاحظه میکنید شیعه ها ایران، حزب الله به دفاع از غزه پرداخت، به دفاع از فلسطین میپردازند. بیشترین دولتی که حمایت از مردم غزه کرد، بیشترین حمایتی که کرد ایران بود و حزب الله بود، در حالی که اونها شیعه نیستن. ما حمایت از حکومت افغانستان میکنیم، میگیم افغانستان حکومتش مستقر و پاورجا بشه، در حالی که حکومت حکومت سنیه، اکثریت هم اهل سنت هم، گروه زیادی هم هستن شیعه هستن. ما میگیم حمایت کنن. برای ما حمایت از مسلمین واقعا سنی و شیعه نداره. در پاکستان همینطور، در عراق ما طرفدار حکومتی هستیم که حق همه مردم عراق رو بده، اما سنی و شیعه. چیه اینا گرفتار وسوسه شدن؟ در مدینه دارن این متعصبین وهابی با شیعه ها شروع کردن به مبارزه کردن. اخیرا در جاهای دیگر همینطور. اینا وسوسه های اسرائیله، اینا وسوسه های آمریکا. چشمشون رو باز کنن، دوستان از دشمنان بشناسن. دشمن شما کسانی هستن که کشور اسلامی شما فلسطین و بیت المقدس قبله اول شما رو گرفتن، اینا دشمنن. مایی که میگیم نجات بدید این کشور اشغال شده رو، ما دوست شما هستیم. حزب الله آبروی اسلام شد. حالا اینا را آمدن خط و نشان میکشند و اخیراً در اخبار نوشتن اگه راست باشه چند تا از این دولت‌های عربی با اسرائیل دست به دست هم دادن و نقشه ترور دبیر حزب الله کشیدن. آخه اینا واقعاً شرم‌آوره. یه محاسبه ساده سیاسی کنید، تاریخ گذشته رو بخونید. اونا مملکتتون اشغال کردن، قبلتون ازتون گرفتن، این همه از مسلمانان کشتن، اما این جمعیت نه به نام شیعه، به نام اسلام حمایت کردن از همه مظلومان مسلمی. خدا به انسان عقل داده. چه حسابیست، چه کتابیست، انسان واقعا گاهی تعجب میکنه. بعضیا واضحات رو در مسائل سیاسی اجتماعی درک نمی کنم، تأسف می خوره انسان. امیدوارم انشاءالله خداوند عقلی به ما بده که دوستمون از دشمنمون بشناسیم، دوستانمون تقویت کنیم، صف واحدی تشکیل بدیم در مقابل دشمنانمون، انشاءالله بیستیم. و اما بریم سراغ دنباله مسئله فقهیمون. بس در چی بود؟ در وصیت بالحج بود. مسئله پنجم بود. دو فرد داشت. فرد اول رو صحبت کردیم. فرد دوم مسئله پنجم از وصیت بالحج. عنوان فرع این است که شخصی وصیت کرده فلان آقا از طرف من نائب بشه، عین الاجیر، اجیر رو معین کرده. من فقط فلان آقا رو میخوام. خب اینو دو شاخه برش ذکر فرموده، یکی الحج الواجب، یکی الحج المندوب. در حج واجب معین کرده اجیر را، یا در حج مندوب. این مسئله رو خیلی ها متعرض شدن، از جمله کسانی که این مسئله رو متعرض شدن مشروعاً مرحوم صاحب جواهر هست که در جلد 17 جواهر صفحه 405 به سراغ این مسئله رفته. مرحوم نراقی هم در مستند مفصل جلد 11 مستند صفحه 151. ما گفتیم مسئله دو شاخه داره، دو صورت داره. مستند میگه 4 تا. چرا؟ برای اینکه تعیین اجیر کرده، گاهی تعیین مبلغ میکنه، گاهی نمیکنه. میشه 4 تا. تعیین اجیر در حج مستحب، تعیین اجیر در حج واجب، تعیین مبلغ هر دو، عدم تعیین هر دو. ولی امام قدس سره تعیین مبلغ رو قطعی نکرده با تعیین اجیر. در مسئله هفتم، پنجمی، هفتم راجع به تعیین مبلغ. تعیین مبلغ در مسئله هفتم میاد. فعلا فقط تعیین اجیر بحث میکنیم، هیچ تعیین مبلغی نشده. صاحب من داره که آمده مسئله رو 8 کرده، 8 صورت برش درست کرده: حج واجب، مندوب، تعیین اجیر، تعیین مبلغ. لابد اجیر بپذیرد مبلغ رو در حد اجرت المثل، نپذیرد خب ضرب در دو میشه اون 4 تا میشه 8 تا. میشه بیش از اینم درست کرد، 16 تا بیشتر. از جمله مسائلی که باید در اینجا بدانید این است که مثلا نه اجماعی درشه، نه حدیث و روایتی دارد. ما ایم و قواعد. ما باید با قاعده این مسئله رو حل کنیم. میریم سراغ شاخه اول مسئله که چی بود؟ تعیین اجیر در حج واجب، تعیین اجیر در حد حج واجب. بعد میریم سراغ عموم اطلاقات دیگه، حالا غیر از این راهی نداریم. در اینجا حالاتی هست، شاخه اول فرع دوم خودش حالاتی داره، 3 حالت داره. حالت اول این است که اجرت المثل و اجیر میپذیره. آن مرحوم گفته جناب عالی عالم محل من هستی، از طرف من حج واجب به جا بیا، اجرت المثلش هم 2,000,000. میگه اهلا و مرحبا، میپذیره. خب این علل قاعده مشکلی نداری. دلیل عمل به وصیت، میگه عمل کن به وصیت. روایات زیادی داشتیم در ابواب گذشته که اگر کسی وصیت به حج کرد باید عمل کرد. میگفتن منصرف اجرت المثل میشه. خب یه آقام که اجرت المثل رو میپذیره. پس اطلاقات روایات سابقه که واجب است وصیت به حج واجب رو عمل کنن در حد اجرت المثل اینجا حاکم میشه. دلیل ما روشن. بنان شد موضوع مسئله رو عوض نکنیم. فرض کردیم این شخص قبول کرده، میرسیم، عجله نکن. حالت دوم این است که میگه نه، من اجرت المثل رو نمیپذیرم، یک و نیم برابر باید بدی، به جای 2 میلیون 3 میلیون باید بدی. در اینجا ما میگیم چه مانعی داری؟ 2 میلیون از اصل برمیداریم، 1 میلیون اضافی رو از ثلث برمیداریم. وصیت کردی این آقا بره، این آقا هم به اجرت المثل نمیره، هیچی اضافه میخواد. آیا ادله وجوب عمل به وصیت اینجا رو شامل میشه یا نه؟ شامل میشه. منتها به اندازه اجرت المثل از اصل برمیداریم و اضافه اونو از ثلث. دلیل ما هم وجوب العمل به الوصیه است. حالا این حالت دوم از اینجاییست که حج واجب است و وصیت تعیین کرده اجیر. ملاحظه حق این منافات نداره، حق سلس داره دیگه، وصیت کرده تا سلس میتونه وصیت کنه. و اما حالت سوم این است که مال وفا نمی کنه به این زائد میخواد بگیره و مالم وفا نمی کنه. مال فقط به اندازه اجرت المثل، دیگه مالی نداره. میت مالی نداره غیر از همین کفن و دفن و حج، به اندازه اجرت المثل وفا نمی کنه. اون آقا هم دو پاش توی کفش کرده، الا بلا من به این قانع نیستم. قاعده چه اقتضا می کنه؟ قاعده اقتضای بطلان وصیت میکنه. هر وصیتی قابل عمل نباشد باطله. هر وصیتی قابل عمل نباشه باطله. ما با زور که نمیتونیم این آقا رو بفرستیم. میگه منم به این مبلغ قانع نیستم، میتم بیش از این پول نداره. اصلش میرسیم. پس وصیت باطل. خب ما آیا تکلیفی داریم؟ بله، حج واجب بوده، حج واجب رو باید بریم با اجرت المثل به دیگری بدیم دیگه. این کار به وصیت نداره، این وظیفه جداگانه است. حج واجب رو باید ادا کرد، وصیت باطل، ولی حج واجب که باید ادا بشه. اطلاقات وجوب ادای حج واجب ما نهنفی رو میگیره، باید بریم کسی رو پیدا کنیم براش انجام بده. سه حالت بود، یه وقت میپذیره اجرت المثل، یه وقت نمیپذیره پول داریم بدیم، یه وقت نمیپذیره پولم نداریم بدیم. وصیت مطلقا باطل میشه، وصیت غیر از شخص نبوده، وصیت فقط این مورد بوده، وصیت دیگری نکرده. بله، وصیت دیگری نکرده، فقط تعیین اجیر کرده. خب این سه حالت از صورت اول که حج واجب بود فکر میکنم کاملا واضح شد. ولی اینا همش روی مبنای کسانی است که اساس اجرت المس میگیرن. ما که اساس و حد اقل میگرفتیم باید همه جا به جای کلمه اجرت المس حد اقل بذاریم. مسئله بقیهش درسته. اینا روی اجرت المس تکیه میکردن، اگر بپذیره اگر نپذیره ما رو حد اقل. حد اقل کسی هست مادون اجرت المس میگیره. آقا شما هم میگیری یا نمیگیری؟ اگر میگیره اهلا و مرحبا، اگر نمیگیره اضافهشو باید از ثلث بدی. حد اقل رعایت حق اینه. چرا دیگه؟ رعایت حق میت هم میشه به علت اینکه اضافهش از ثلث میدی. اما اگر اضافه ای نداشته باشیم فقط به اندازه حد اقل داریم بدی، اینم میگه من نمیخوام، وصیت باطل میشه. میرویم اون آقایی که حد اقل میگیره پیداش میکنیم بهش میدیم، در امان خدا از زیر قرآن ردش میکنیم بره مکه. این درباره صورت شاخه اول بود که حج واجب. بریم در اجازه بدید من حج مستحبم بگم. روز چهارشنبه است، این مسئله با تمامش کنم. و اما حج مستحب، یه خورده چهره مسئله عوض میشه. حج واجب سه حالت داشت، حج مستحب دو حالت داره. حالت اول این است که قبول میکنه اجرت المس رو، قبول میکنه. ما میگیم حداقل، اون آقایون میگن اجرت المس، قبول میکنه. در اینجا وصیت باید عمل بشه، تمامش از ثلث. حج مستحبه، حج مستحب تمامش از ثلث برمی‌داره. و اگر گفت من اضافه میخوام و ثلث اجازه میده، اضافه بهش بده. حالت دوم نیست، در همین حالت اول یا اجرت المس رو میگیره یا اضافه میخواد و ثلث هم اجازه میده. پول معین نکرده، مسئله هفتم اون اجیر فقط معین کرده، اجیر معین کرده، پول معین نکرده، اون مسئله هفتمه. خب در اینجا اگر قبول کرد اجرت المس یا اگر اضافه بود ثلث اجازه میداد، بره در امان خدا حج. ثلث هم که اجازه میده همش هم از ثلث مندوبه. اما اگر اجازه نمیده ثلث، چه اونایی که میگن اجرت المس چه که ما میگیم حداقل، این بیشتر میخواد، ثلث اجازه نمیده. پاش کرده توی کفش، من با این اجرت المس یا با حد اقل نمیرم، بیشترم ثلث اجازه نمیده، نداره، مال نیست. وصیت چی میشه؟ وصیت باطل میشه. حالا که وصیت باطل شد، آیا حجی انجام بدیم برش با اون حد اقل یا به اجرت المس یا ندیم؟ به اندازه اجرت المس داریم، به اندازه حد اقل داریم. این آقا انجام نمیده، بریم برش انجام بدیم یا نه؟ میگن مسئله دو حالت داره، یه وقت تعدد مطلوب بوده، یه وقت وحدت مطلوب بوده. یک میگه آقا اگر این آقا راضی شد شد، نشد من اصلا حج نمیخوام، احدی نمیخوام بره. خب نمیخواد دیگه، مقید کرده به این همونطور که این موسی له دو پاش توی کفش کرده، میت هم دو پاش توی کفش کرده. گفته اگر این آقا راضی شد به من یه حج مستحب به جا بیاره بدید، نشد نمیخوام. خب وحدت مطلوب میشه. این آقا هم که دو پاش توی کفش کرده نمیره، بیشتر میخواد، بیشتر هم پول نداره میت. وصیت باطل. هر وصیتی امکان عمل نداشته باشه باطل. اما اگر نه تعدد مطلوب فهمیدیم، گفت حجی برای من به جا بیارید، در درجه اول اگر میشه زید بره، من علاقه دارم ایشون بره برای من یه حجی به جا بیارد و دعایی بکند برای آمرزش من. میگه حج میخوام و در درجه اول زید. تصریح کرده به تعدد مطلوب. یا از قرائن میفهمیم تعدد مطلوب، همش لازم نیست تصریح. گاهی از قرائن تعدد مطلوب میفهمیم. حج یه مطلوب بوده، زید برودم مطلوب دیگری بوده. این دو وصیت در واقع یکیش به واسطه عدم قدرت باطل شد، دومی میتواند باقی بمانه. بنابراین ها این سوال هم جواب بدیم، اگر شک داریم که آیا وحدت مطلوبه یا تعدد، اصل در این جاها اقتضا می کند براعت را. ما بری از ذمه هستیم، ما یه وصی. چرا؟ به علت اگه وحدت مطلوب باشه چیزی بر ما نیست، این آقا نمیره. اگه تعدد مطلوب باشه چیزی بر ما هست. بنابراین ما یه شکی داریم. ظاهر بحث نیست، از موضوع خارج نشوید. اگر ظاهر حال باشه، اگر تصریح بکنه، اگر قرائن دلالت کنه بر تعدد، بحث نیست، باید عمل کنه. اما اگر هیچ قرینه‌ای بر وحدت تعدد نبود، جای اجرای اصل براعت. بنابراین مسئله پنجم به تمام شقوقش روشن شد. انشاءالله میریم شنبه مسئله ششم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.